عجل. السلام علی علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الصادق علیه السلام شیعتنا خلق من فاضل تینتنا و اجنو بماء بلایتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شب دهم ماه رجب المرجب تورم پیدا کرده است با تولد با سرسعادت حضرت جواد الائمه ابن الرضا، پدر بزرگوارش مشخص ولی نعمت ما عالم آل محمد. مادرش سبیکه که حضرت رضا او رو خیزران نام گذاشته بودن یا برعکس، بهترین زنان زمان خودش، پاکترین و عارفترین و موحدترین زنان زمان خودش بود. اما اونطوری که پدر انبیا، مادر انبیا همه باید موحد، خداشناس، خداجو، خداخوا باشند، مادر ائمه هم همین است. اگر زنی در زمان حضرت رضا علیه السلام پاکتر و مقدستر و عارفتر و عالمتر از حضرت جناب خیزران می بود و حضرت جواد از دامن خیزران به دنیا می آمد، یک نوع نقصی بود، بلکه باید مادر امام هم سرآمد و سرور تمام زنان زمان خودش باشد. اما اونطور که در زیارت حضرت رضا میخونیم کنتم فی اصلاب شامخه و ارحام المطهره، شما در صلبه های بزرگوار و با شخصیت بودید و در رحم‌های پاک که هیچ گونه آلودگی نه به شرک و نه به شک و نه به بخل و نه به حسد و نه به ظلم و نه به ستم و یعنی هیچ کنام آلودگی که خیلی از زنها داشتن و دارند، مادر امام جواد و مادر ائمه نداشتن. شما اگر تاریخ رو ورق بزنید، زندگی این بزرگواران را مطالعه کنید، میبینید که اینا از نایه پدر که معروم، معلوم، مشخص، از نایه مادر هم این چنین بودن. امام جواد علیه السلام مثل چنین روز، شبی، فردا به دنیا می آیند و در سن 8 سالگی هم به امامت نایل می شوند و امامت این بزرگوار 18 سال یا 17 سال چون به 7 سالگی هم دارد که از دست سن 7 سالگی به امامت رسیدن، که اگر در سن 7 سالگی باشد، خب این بزرگوار 7 سال که از 25 کم کنیم 18 سال میمونه، 18 سال امامت کرد. و امامت حضرت جواد الائمه از نظر هدایت و ارشاد و راهنمایی مردم هیچ فرقی با امامت امام صادق 67 ساله نداشت. یعنی اینطور نیست که مثلا نعوذ بالله نستجیر را بالله بگیم که امام صادق که سنش بیشتر بود بهتر امامت کرد تا امام جواد 25 ساله. نه، امامه استمام عیوب، استمام نقصه ها پاک، و امام کامل است. وقتی به دنیا میاد کامله، نه که بعد کامل بشه. اون چه که اینا بعد از تولد تا موقع به امامت رسمی رسیدن کسب میکنن، اونا جز کمالاتشون نیست، جز فضائلشونه. دقت کنید این نکته، یا ببخشید اونا جز فضائل است نه جز کمال. کمال این است که قبلا امام ناقص بوده، حالا با گذشت زمان و رشد و با نمازا و عبادت امام کامل بشه. نه، این جهت اعتقادی غلط است. همه انبیا، همه ائمه در حین تولد کاملن، عبادت آب و عبودیت آب و پرستش های بعدی به فضائل و مناقب اینها میافزایه، بلکه باید بگیم به فضائلش و حتی مناقب. منقبت ها چیزیست که آبا با اجدادشون به اسم میبرن، مثل از کنه مثل پدر مادر، مثل عمو، مثل دایی، که اینا افرادی که فامیلای اینا که داشتن از این جهت خیلی از یک کمالات برخوردار بود. این برای عمی میشه مناقب. از دودمان حضرت ابراهیم هم اینا جز مناقبشون هست. اما فضائل چیزهایی است که این عزیزان در میدان عبادت و پرستش و بندگی کسب میکنن، میشه جز فضائل. یعنی از مردم بیشتر دارن. اصلا فضائل یعنی معناش فضیلت، یعنی اضافه، زیادی. ائمه زیادتر از بقیه کسب کردن. الا امام جواد 7 ساله بود و وجود مقدس امیر المومنین که وقتی به امامت میرسه با سن بالا فرقی نداره، همون فهم، همون ادراک روز اول امام جواد و فهم و ادراک حضرت و روز آخر از دنیا میره 1 سال. حالا یه بحثی دیگر است که اینا آیا پس اگه در این باشه آیا براشون اصلا یه افتخاریست؟ میگیم بله، بلتی که خدا میدانست که اگر اینا رو یعنی ناقصم خلق میکرد، اینا در این عالم یه کمالات رو کسب میکردن، امتیاز رو به دست میآوردن برای اطمینان مردم که دینشون رو، قلبشون رو، اعتقادشون رو به اینا بسپارن، لذا اینا دیگه کامل خلق شدن. که مردم بدانن اگر سر سپردن دل دادن، امامشون مسئول، معصومه از خطا و اشتباه، مسئولیت داره و معصومه، لغزش نداره. و ما نمیتوانیم تو این دنیا به غیر معصوم سر بسپریم، بگیم آقا من 100% خودمو جهت اخلاق، اعتقادات در اختیار شما میذارم، شما هر چه بگی من قبول میکنم. این حرف به عنوان این که دیگه یعنی بگم بگو بمیر من بمیرم و کارای شما همه درسته، نه، این خطاست. سرسپردگی جز به معصوم جایز نیست. حتی عرفا بزرگان، اونایی که از یه سری کمالات و مقامات برخوردارن، غیر معصوم احتمال خطا داده میشه فراوان. لذا اینطور نیست که مثلا حالا بگیم یه شخصیت ها، یا من مثلا مثل مقدس اردبیلیا، سیدم ده تابوسا، سید مدین بر اونما، آقای قاضی ها و امثال اینا، اینا دیگه از خطا و از اشتباه معصوم و مسونن، نه، اینا نه، قلوب نه، قلوب فقط چارده معصوم. پس سرسپردن 100% فقط معصوم. خب حالا خیلی مصدی اوقات نشم، یک روایت هم از امام جواد علیه السلام عرض کنم، به شرط اینکه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. امام جواد علیه السلام فرمودن که التوبتو علی اربع دعائم. خب هر چیزی یه پایه‌ای داره، یه مبنایی داره. ماشین چهار چرخ داره، ماشینای قوی تر، بزرگتر، تلری ها ممکنه 18 چرخ هم باشن، بیشتر هم باشن، 22 تا هم باشن. این ساختمان چهار پایه داره، گاهی 6 پایه داره، 8 نگاه میکنه به ساختمان. این ساختمان چقدر میخواد بار روی این پایه قرار بگیره، محاسبی میکنن که 4 پایه یا 8 پایه یا 20 پایه، چقدر میتونه این ساختمان گنبد رو نگه داره. یه محاسبه میکنن، بعد اون 4 پایه اون پایه رو که زدن، بعد با رو روی این پایه میریزن. خب پس هر چیزی یه پایه و رکنی داره. دعائم یعنی در حقیقت پایه، ستون، ستونهایی رو که در حقیقت بار رو حفظ میکنه. رو استوانه هم بهش میگن. استوانه ممکنه که بعضی ستونا زینتیه، خیلی کاربرد معماری و مهندسی نداره، باری رو تحمل نمیکنن، برای قشنگی زیبایی میان یه سری پایه‌ای رو میزنن، یه سری کارایی رو انجام میدن. بعد جنبه تزیینی داره، به اونا میگن استوانه، عمود. اما برخلاف دائم، دائم یعنی پایه، یعنی که بار رو تحمل کنه، که اگه اونه برداری ساختمان میاد پایین، گنبد میاد پایین. اینجا امام جواد میفرماید توبه هم 4 پایه داره، 4 ستون داره. اگر شما اینا رو یکیش بردارید توبه نیست، یعنی پایه های توبت فرو میرسه. اول ندم و بالقلب. اگر کسی میخواد در این ماه رجب که ایام توبه است، ایام انابه است، مخصوصا داریم به نیمه رجب نزدیک میشیم، ماه حرام، ماه استغفار، ماه توبه، ایام اعتکاف، ایام اعتکاف، و بهترین عمل در این ماه توبه است، مستحب است ما در کل این ماه هزار بار بگیم استغفر الله ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. 70 مرتبه صبح، 70 مرتبه شب، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. بعد که از 70 بار گفتیم استغفر الله و توب علی، بعد دستا رو بلند کنیم، الله توب علیه، الله مغفلی و توب علیه، خدا من ببخش و توبه مرا بپذیر، توبه مرا قبول کن. صبح و شب اینو داشته باشیم و اینا یه اثراتی، یه تأثیراتی در نفس ما، در روح ما، در جان ما، در اخلاق ما میگذارد. پس از این استغفارای این ما، از توبه های این ما، از نمازهای این ما غفلت نکنیم. پس ندمو بالقلب. قلب وقتی از گناه برگرده متنفر بشه، زده بشه، یا باش باید چشم و گوش و دست و زبانم تابعه قلب است، تابعه قلب است. ولی اگر قلب میل به معصیت، میل به دروغ، میل به غیبت، میل به خشم، عذاب، حسد، فضولات داشت، بالاخره یه روزی این قلب چون آلوده است، چشم رو هم آلوده میکنه، زبانم آلوده میکنه، گوشم آلوده میکنه، بالاخره خیلی خراب میکنه انسان، خیلی خراب میکنه انسان رو. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل. آنقدر مسئله توبه یعنی لطیف و ظریفه که اصلا انسان وقتی حالت ندامت و پشیمانی پیدا میکنه از گناه و معصیتش، خدا همونجا بهش عنایت میکنه، عنایت میکنه. یه قصه یادم آمد بهتون بگم، به شدت یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. شراب در سال زارن ششم هجرت حرام شد. یه جوانی بالاخره کوزه یه ظرف شرابی رو گرفته بود، میخواست از یکی از کوچه‌های مدینه حمل کنه ببره جایی. یه جایی رسید که دیگه جای فرار نداشت، پیغمبر و اصحاب هم دارن میان. خب اینم دیگه ظرف شراب گرفته رو سرش و معلومه گیر افتاد. قبل از اون که به پیغمبر برسد گفت خدایا رسوام نکن، این بار رسوام نکن، من پلو پیغمبر رسوام نشم، من دیگه قول میدم نه شراب بخورم نه شراب بفروشم، یاد رسوام نکن. الان تا رسیدن به پیغمبر همونجا منقلب شد، تا رسیدن به پیغمبر حضرت فرمود چیست؟ گفت که یا رسول الله سرکه، سرکه. حضرت فرمود که کم بریز، کم ریختن توی دست مبارکشون، خوردند و اصحاب هم خورد، گفتند عجب سرکه نابی، واقعا سرکه خیلی من انقدر سرکه که اصلا تا اون زمان اصحاب نخورده بودم. سلام علیکم. حضرت فرمود قبول، درست، عجب سرکه خوبیه. بله، تا این جمله رو گفت این جوان آدم با انصافی بود، مرد بود، گفت یا رسول الله به اون خدایی که تو را به نبوت و رسالت برگزیده این شراب بود، سرکه نبود، ولی وقتی من منقلب شدم دگرگون شدم این شرابم مثل من برگشت، دگرگون شد، منقلب شد، برگشت سرکه شد. گاهی سرکه شراب میشه، بر میگرده، گای شرابم با نیت سرکه میشه. از اولیای خدا شد. بگیم خدایا نفس ما هم شرابه، این نفسهای ما هم شرابه، خدایا مست دنیاییم، مست گناهیم، مست شیطانیم، مست شهوتیم، مست هوا و هوسیم. خدایا با اون عنایتی که به امام جواد کردی و حضرت رضا کردی، خدای این شراب و وجود ما را هم سرکه کن، مریضامون شفا بده، حاجتامون برآورده به خیر بگردم. کسی از این قراره، پس توبه غوغا میکنه، توبه غوغا میکنه. دوم الاستغفار باللسان، قلب منقلب شده، متحول شده، باید ظهورش بدی، باید اظهارم کنی، باید به زبانم بگی استغفر الله ربی و اتوب الیه، باید بگی، نگی حالا من تو زبان استغفار تو به دل، نه خیر، همون کسی گفته استغفار به دل، گفته نه به زبانم بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. چهاره. ای چه بسا انسان با یک استغفار، با یک لا اله الا الله جهری دیگران را هم منغلب میکنه. حالا البته خب به جاش فرق داره، حالا در بعضی جا انسان باید آهسته بگه، در بعضی جا باید اظهار کنه اونش رو. والعمل بالجوارح، باید این توبه از اعضا و جوارح هم زور کنی. یعنی دیگه زبان کنترل میشه، گوش کنترل میشه، دیگه چشم کنترل میشه، دیگه مغز و فکر کنترل میشه، دیگه قلب کنترل میشه. هر قدمی بر نداریم، هر مجلسی نریم، با هر کسی حرف نزنیم، از هر مقوله سخن نگیم، هر قضاوتی رو نکنیم، هر خوب و بد رو نگیم، باید رعایت کنیم. و عملون بالجواره و عزمون اللایه رو، عزم ما رو جذب کنیم که دیگه به گذشته بر نگردیم. یه جوانی شاید سرباز 20 سالشه، یه بود به این مناسبت آمد، خیلی جوان منقلبی شده بود، خیلی منقلب، گاهی توبه کردم ولی گناهان گذشته رو چگاه کنم، با گذشته چه کنم؟ می دیدم خیلی منفعل شده، قطرات اشکش جاری شد، قطرات اشکش رو پاک می کرد. اینا لطف خداست که یه حالت ندامت و یه حالت پشیمانی انسان دست بده. عرض کردم طبق گفته خدا و پیغمبر و ائمه تو گذشته دیگه خدا نادیده میگیره، تو مواظب آیندت باش. گذشته یا حق الله است یا حق الناس است. حق الله رو قطعا خدا میبخشه، حق الناس هم خدا میگه اگر تو ببینم تو جدی تو بکردی، ناس هم ازت راضی میکنم، یا بهت قدرت میدن، توان میدم که بریم مردم رو راضی کنی، مردم ازت راضی بشن. دلهای مردم دست ماست. چند سال قبل رفتونیم به اسفراین، یکی از روستای اطراف اسفراین، اونجا به یه مناسبتی ما یه جلسه راجع به توبه صحبت کردیم. بعد از منبر جمعی آمدن پای منبر نشستن، این هر گناهانی که در گذشته انجام داده بود گفت و گفت و گفت و یکیشون بالاخره خلوت منو صدا زد، گفت فلانی من در چند سال قبل در سر حمام خانمی بود، یعنی من طلاهای خانم رو دزدیده بودم، یعنی درست میشه گفت 28 سال قبل، چون 20 سال قبل به من گفت که 8 سال قبل چه 28 سال. حالا این روایات این حادث خیلی منو منقلب کرده، من چه خاکی به سر بریزم؟ خب 8000 تومن طلای 8 سال قبل مثلا با نرخ اون روزم زیاد میشد. کدوم خانم که طلا دوزی میشه؟ گفت بل اونو میشناسمش که من رازش میکنم. خواستیم اون خانم رو، شوهرش آمد و خانم هم آمد و بودیم در 8 سال قبل این خانم طلای شما رو برده بود، الان پشیمان شده، منقلب شده. تو که نمیدونست؟ گنده گفتم این آمده آبروی خودشو ریخته، این آمده رسوا کرده خودشو، ترسیده از خدا به قیامت. شما چیکار میکنی؟ میگیری یا میبخش؟ گفت بخشیدم، نمیخوام، نمیخوام، ما همین میخواستیم. این گذشته که وقتی بینم کسی حالا جاهل بوده، نادام بوده، شیطان فدی بهش داده، حالا منقلب شده، حالا میبخشم. خب وقتی یه بنده کذایی بیاد ببخشه و خدا نمیبخشه، اون وقت این حق و ناس رو هم اگر جدی انسان منفعل بشه، خدا اینگونه میاد کارشو درست میکنه. گفتم یا توان میده انسان بیاد حق و ناس بده، یا قلبای اونا رو رفت میکنه که این بیاد و بالاخره. آره خیلی عجیب. اون وقت فرمودن سه چیز هست که بنده را به رضای خدا میرسانه و رضوان پروردگار میرسن. یکی کثرت استغفار، کثرت استغفار و خفض الجانب، در حقیقت یعنی خضوع خشوع، تواضع در مقابل بندگان خدا و کثرت صدقه. سه مقدار بیشتر کار خیر کنه. صدقه تنها پول دادن نیست، یکی از معانی صدقه پول دادن به نیازمندانه. اما هر کار نیک، هر کار خوب که خدا بسندد، خدا بپذیرد، اون میشه صدقه. یه میخورستر رو برداری، یه سنگ رو برداری، یک غمی رو برطرف کنی، یه دلی رو شاد کنی، اینا همه میشه صدقه. صلوات خدا. شب تولد است و دیگه شب مصیبت نیست، اما گایم امام رضا علیه السلام جواد الائمه رو میبوسید و میفرمود چه کردم که باید فرزندم جواد را و غیظ و غضب به شهادت برسانم؟ به چه جرمی؟ گایی کنار گهوارش میشست و ذکر خواب میگفت که این نازدانه استراحتی کند. نسألو که بند اوک بسم کل عظیم الاعظم، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز. آمین. گویان لال ممیران، مریضامون مرضامون شفا عنایت بفرما، مریضای منظور شفا عنایت بفرما، اموات جمن آسی ببخش و بیامرز، رهبر انقلاب تأیید بفرما. خدایا به حرمت حضرت ذاقلب امام رضا را از ما راضی بگردان. باران رحمتت رو بر این مرزبوم ببار. خطرات ناشی از این سیلاها و بارانها و رعد و برقها رو برطرف بگردان. و عجل فی فرج مولانا.